به نام خدا، نکات فاگوسیت ها در ارتباط با دستگاه ایمنی رو خدمت شما توضیح میدم. ببینید، بجز لنفوسیت ها تمام لوکوسیت ها فاگوسیت هستند. لوکوسیت ها اینجا منظور گلبول های سفیده که در سال دوم تو بحث گردش مواد بهشون اشاره کرده. یعنی چه فاگوسیتن؟ یعنی چه همشون توانای فاگوسیتوز را دارن؟ پس یادتون باشه که فاگوسیتوز دو تا اصطلاح داره، یعنی معادل فارسی داره، یکی بیگانه خاری هست و دومی هم عبارت هست از بلع سلولی. یعنی این میتونه دو تا اصطلاح فارسی برای ما در نظر بگیریم. تنها فاگوسیت بافتی اگه بهتون گفتن یعنی ماکروفاژه. نوتروفیل ما چند هسته نیست، بلکه چی هست؟ هسته چند قسمتی داره. نوتروفیل ها یادتون باشه تحرش زیادی دارن، حرکات آمیبی دارن. عرض کردم که اینها میتونن بیان و اونجا حتی میتونن دیاپدز را هم انجام بدن، ولی قدرت فاگوسیتوزین ها از بازوفیل چی هستشون؟ از بازوفیل بیشتره. ازنوفیل ظاهر شبیه به نوتروفیل داره، ولی نسبت به اون قدرت فاگوسیتوزی چی داره؟ کمتری داره. ازنوفیل ها در سال دوم دبیرستان اشاره کرده، گفته که در بیماری های انجلیه و به هنگام آلرژی هم افزایش پیدا میکنه. میتونه ممکنه سوال مشترک بدن در ارتباط با آلرژی که در سال دوم و در سال سوم جفتشون اشاره کرده به این موضوع. بازوفیل ها مثل ازنوفیل ها در آلرژی افزایش میابن و هپارین و هستامین ترشح میکنن. لنفوسیت ها متنوع ترین لوکوسیت ها هستن. چرا؟ چون اینها جیرنده های پروتئینی مختلفی در سطح خودشون دارن که اینها میتونن به انواع اون آنتیژن های مختلف اتصال پیدا کنن. چون هسته درشتی دارن، حاوی سیتوپلازم کمی خواهند بود. ببینید، ماکروفاژ ها به هیچ وجه در خون و بافت دیده نمیشن و نسبت به فاگوسیت های خونی لیزوزوم زیادی دارن. نسبت سطح به هست وقتی ما نگاه میکنیم در مونوسیت ها بیش از ماکروفاژ هستشون، چون رو میبینیم که در واقع هستشون درشتره و سطحشون هم نسبت به اون حجمشون نسبت بیشتره. عمر ماکروفاژ ها بلا همسیت های بی و تی خاطر ممکن به بیش از یک سال هم برسه، ولی بقیه لوکوسیت ها چند ساعت تا چند روز زندن. چین چندین بار در کنکور به عمرش نشاره شده. برای عمل فاگوسیتوز یون کلسیم و ATP مورد نیاز هستشون، که در اینجا این فاگوسیتوز فقط اینجا نیستشون. مثلا در کتاب درسی در سال سوم فصل دوم دستگاه عصبی اشاره کرده، گفته که انتقال دهنده های عصبی طی فاگوسیتوز به خارج از سلول، یعنی به فضای سیناپسی می‌ریزن. آنزیم های لیزوزیمی شامل انواع آنزیم های گوارشی هم مثل پروتئیپاز، نوکلئاز و کربوهیدراز، و چون این آنزیم ها زودتر از آنزیم های لیزوزوم با میکروب ها برخورد میکنن، پس لیزوزوم ها در اولین خط دفاع غیر اختصاصی و آنزیم های لیزوزومی در دومین خط دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنن. خب، فاگوسیت ها همون سلاحی که فاگوسیت انجام میدادن، ارسیدن چون عمل تجزیه و هیدروژن زیادی دارن، پس مصرف آبشون بالاست. اون در فصل اول سال دوم دبیرستان مولکول های زیستی بهشون اشاره کرده در ارتباط با هیدرولیز و اون سنتز آبدهی. نکاتی که راجع به پروتئین های مکمل میتونم خدمت شما عرض کنم اینه که پروتئین های مکمل توسط این سلول ها ترشح میشن: ماکروفاژ های بافتی، سلول های کبدی و سلول های پوششی روده. کدوم روده؟ هم روده کوچی هم روده بزرگ. اینا ساخته میشن، وارد جریان خون میشن. پس ممکن بگیم که ماکروفاژ ها غیر مستقیم با میکروب های داخل خون مبارزه میکنن. نکاتی که من میتونم بهتون بگم اینه که اولا کبد علاوه بر پروتئین ها مکمل، پروتئین هایی هم که میسازه اینا هستن: آلبومین، اریتروپویتین، فیبرینوژن، پروترومبین، که مثلا بعضیشون مثل آلبومین پروتئین ذخیره ای، بعضیشون مثلا مثل اریتروپویتین و پروترومبین آنزیم، بعضیشون هستن پروتئین ساختاری مثل فیبرینوژن. سلول های پوششی روده، یعنی روده قوطی و روده بزرگ، علاوه بر پروتئین مکمل، پروتئین هایی هم که میسازن اینا هستن، مثل موسین، مثل سکرتین که هورمون، و آنزیم ها که کتاب اشاره کرده گفته که در اثر چندشتن برخی از سلول های دیواری روده بارش اینا به اون مزرعه روده بارش آزاد میشن. سلول های استوانه تشلایی فاقد مژه، یعنی سلولی که در پوشاننده اون دیواره روده هستن، در هر دو دفاع غیر اختصاصی نقش دارن. ترشح مکوز اول خط دفاع غیر اختصاصی و تولید پروتئین مچمه در دوم خط دفاع غیر اختصاصی شرکت دارند. خب باز دقت کنید، ماکروفاژها مهمترین سلول در دفاع در دوم خط دفاع غیر اختصاصی هستند. اینه که اولا در پاسخ التهابی شرکت میکنند، فاگوسیتوز یا فاگوسیت محسوب میشن و همچنین پروتئین های مکمل را میسازند. نقش تکمیلی کار دیگر اعضای سلول را انجام میدهند این ماکروفاژها. در افراد سالم همیشه به صورت غیر فعال و در خون و بافت در واقع اینها وجود دارند. ببینید، دقت کنید، در ارتباط با این موضوع میتونم بهتون بگم که یعنی در ارتباط با اون پروتئین های مکمل که عرض کردم که در افراد سالم همیشه به صورت غیر فعال در خون و بافت وجود دارن، این پروتئین های مکمل پس از برخورد با میکروب ها یعنی مخصوصا باکتری ها و قارچ ها فعال میشن و ساختار حلقه مانندی رو در سطح میکروب ها به وجود میارن که اون کانال های حاصل از اونا در غشای سلول میکروب محلی برای ورود آب از پلاسما به درون سیتوپلاسم میکروب فراهم میکنه. این کانال ها ریزن به طوری که اجازه خروج پروتئین های میکروب را نمیدهن، یعنی در واقع افزایش فشار اسموزی پلاسم میکروب ها، ولی اجازه ورود آب به سیتوپلاسمش رو میدهند. بنابراین میکروب ها ترجسانس کرده و سپس میترچند که این کتاب دستی اشاره کرده افتش نشت مواد درون سلول به خارج. مورد ششم که میخوام در ارتباط با این پروتئین های مکمل خدمتتون بگم اینه که فعال شدن پروتئین های مکمل پس از برخورد با میکروب ها در واقع انجام میگیره، یا مذهب هم این فعال شدن پروتئین های مکمل پس از برخورد این شبات یه نوع تنظیم بیانی پس از ترجمه است. یادتون باشه ویروس ها پروتئین مکمل رو به وجود نمیارن، یعنی اگه گفتن که پروتئین مکملی به وجود میاد در اثر عوامل خارجی، منظور بیش باشته ها و قارچ ها و آغازین هستشون. پروتئین هایی که الان اشاره میکنن مثل پروتئین مکمل تنظیم بیانجیرشون پس از ترجمه است. مثلا چی؟ پروترومبین چه به ترومبین تبدیل میشه تو پدیده انعقاد خون، فیبرینوژین چه به فیبرین تبدیل میشه اونم در انعقاد خونه، پپسینوژین چه به پپسین تبدیل میشه اونم در معده در دستگاه گوارش، پروتاز هاست چه پس از ترشح در دوازده فعال میشن. مورد بعدی راضی به پروتئین های مکمل نیست، اینا میتونن از خون خارج بشن و در بافت ها با میکروب ها مبارزه کنن، فقط در مهره داران یافت میشن. پروتئین های مکمل تنوع مولکولی دارن، روی باکتری ها، قارچ ها و آغازی ها موثرن، ولی روی ویروس ها موثر نیستن. چراش گفتم ویروس ها غشای سلولی ندارن. پس بنابراین اگه گفتن چه پروتئین های مکمل روی هموفیلوس آنفلانزا اثر داره یا نه، میگیم بله اثر داره، چون هموفیلوس آنفلانزا یه نوع باکتریه، ولی روی آنفلانزا که یه نوع ویروس هستن اثر نخواهد داشت. در مبارزه با عامل مسمومیت غذایی یعنی استافیلوکوکوس اوروئوس که تو فصل باکتری ها بهشون اشاره کرده و عامل بوتولیسم که اسمش از کلاستریدیوم بوتولینوم، اینم در فصل باکتری ها بهشون اشاره کرده، پروتئین های مکمل نقش ندارن. چرا؟ چون باکتری ها در خارج از بدن تشثیر پیدا میکنن و از طریق سم مشان یعنی توکسینشون بیماری زایی میکنن، در حالی که پروتئین های مکمل فقط روی غشای میکروب ها موثره. بچه ها دقت کنید، در مبارزه با عامل دیفتری کتاب درسی اشاره کرده گفته اسمش از کورینه با دیفتریا، پروتئین های مکمل نقش دارن، هرچند این باکتری ها با توکسین خود بیماری زایی میکنن، ولی محل تشثیرشون در گلو هستشون که در آن شرایط مبارزه برای بدن فراهمه. در بهبود بیماری هایی که عامل آنها پریونه مثل بیماری دونقاوی و ویروئید هم پروتئین های مکمل نقش نخواهند داشت، چون این عوامل غشای سلولی را مثل ویروس ها نخواهند داشت. نکاتی که راضی به اینترفرون است بهتون توضیح بدم. من ببینید، اینترفرون ها مانع از ورود ویروس به درون سلول ها نمیشن، بلکه فقط از تکثیر ویروس در سلول های سالم جلوگیری میکنن. اینترفرونی که علیه یک نوع ویروس ترشح میشود میتواند مقاومت در برابر ویروس های نوع دیگر را هم به وجود بیاره. مقاوم شدن سلول ها به واسطه اینترفرون کوتاه مدت بوده و همچنین بیشتر سلول های بدن ژن سازنده اینترفرون را دارند، اما برخی از سلول های زنده نمی توانند اینترفرون بسازند. مثلا اریتروسیت ها چون هسته ندارن مسلما قادر به تولید اینترفرون بود. همچنین اینترفرون ها مانع از وقوع صرخه لیتیک می شوند. خب بچه ها، بخش چهارم مربوط به دفاع در واقع غیر اختصاصی هم اینجا تمام شد. این مطالب در واقع بسیار ترکیبی بودن که حتما سعی کنید مطالب رو وقتی میخونید به فصل‌های مختلف مثلا فصل گردش مواد سال دوم دبیرستان هم بیشتر توجه کنید تا اگه سوال ترتیبتون دادن از پسشون بر بیاید.